اگر شما مدعی هستید پیغمبر در قلیل خود دستور داده علی را دوست داشته باشید همونطوری که من دوست شما هستم، چرا صحابه باش دشمنی کردن؟
من که نهاد به مبنای غلط شما صحبت بکنم. آقای خلیفه دوم هر کسی گفت فقط قرآن سولاغ میمانه.
چطور میشه یک بخشی از دین رو برای مردم نکنه؟ آیا اون شامل کتمان حق و حقیقت میشود؟ نکنه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و طبیب قلوبنا الذي سمی فی السماء به احمد و فی الارضین به ابی القاسم مصطفی محمد و اللعن علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. عرض سلام دارم خدمت همه بیننده های عزیز. انشالله که حال شما خوب باشه. انشالله ماه شعبان ماهی پر از آشنایی با ولایت معصومین علیهم السلام و آماده شدن برای ماه مبارک رمضان در پیش رو داشته باشید. خب از برنامه بسیار فخیم و بسیار روشنگر تیریبون آزاد خدمت شما هستیم. منتظر تماسهای مخالفان عزیز هستیم، اونایی که ادعا دارن برای بحث علمی بتونیم یک گفتمان علمی خدمت دوستان عزیز داشته باشیم. بحث مقدماتی که خدمت بیننده های عزیز امروز میخواییم ارائه بدیم معرفی یکی از برترین کتاب ها در بحث گفتمان اعتقادی بین شیعه و مخالفینشه. خب ما در هر رشته بعضی از کتاب ها کتاب های جریان سازه. یعنی چی؟ یعنی این کتاب، این اثر انقدر در اوج فخامت و وزانت علمیه که مورد توجه علمای شیعه و اهل سنت در طی قرون متمادی قرار گرفته. مثلا کتاب خواجه نصیرالدین طوسی خب به شدت مورد توجه علمای شیعه قرار گرفته، کتابهای کلامیشون. علامه هلی در شرح کشف المراد شرح زده کتاب تجرید علامه خواجه نصیرالدین طوسی را. بعد میبینیم از بزرگان اهل سنت قوشتی و دیگران هم این کتاب را شرح زدن. و یک کتابی که در مباحث کلامی و اعتقادی از کتب جریان سازه، کتاب آیت الله مطلق علامه علل اطلاق علامه هلیه، اعلی الله مقامه الشریف. علامه هلی از برجسته ترین علمای شیعه در بحث رجال، در بحث اصول، در بحث فقه، در بحث کلام هستش. یعنی هرچه ما در جلالت علامه هلی بگیم کم گفتیم. اینقدر این علامه با عظمته که خود علمای اهل سنت گفتن، اعتراف کردند که کتب این عالم برجسته شیعه از یک طرف علیه جریانهای اشعری مذهب، از طرف دیگه علیه جریانهای سلفی و اهل حدیث باعث شد که کل فلات مرکزی ایران در زمان علامه و شاگردانیشون یک دست شیعه بشه. کل منطقه ری، منطقه اصفهان، منطقه شیراز، مناطق جنوبی شرقی غربی کشور عزیزمون ایران به مکتب اهل بیت علیهم السلام گرایش پیدا بکنن و مکتب شیعه را قبول بکنن به خاطر عظمت کتاب‌های علامه هلی، خصوصا در بحث‌های اعتقادی. چند تا از کتاب‌های علامه در بحث‌های اعتقادی به شدت مورد توجه واقع شده. یک کتابیشون کتاب منهاج الکرامه هست که از بس تأثیرگذار بود متعصبین اهل سنت اومدن محضر ابن تیمیه گفتن ابن تیمیه همه دارن شیعه میشن، بیا یه ردیه‌ای به این کتاب بنویس. و آقای ابن تیمیه فحشنامه خودش به نام منهاج السنه را علیه کتاب منهاج الکرامه علامه هلی اعلی الله مقامه و شریف می نویسه. حضور می خواهم. ما می گیم فحشنامه حساب کتاب داره. دوستان عزیز، اهل پژوهش، اهل انصاف، فقط کافیه شما 10 صفحه اول کتاب علامه و 10 صفحه اول کتاب ابن تیمیه منهاج السنه را که به حق باید بهش بگیم منهاج البدعه، برید مقایسه بکنید. گفتمان علامه عقل محور آزادی اعتقاد، آزادی بیان، بدون کوچکترین اهانتی به مخاطب، بدون کوچکترین توهینی به عقاید طرف، ولی در مقام نقد علمی به محکمترین شکل ممکن بر اساس مقبولات طرف مقابل از آیات، از روایات، از حکم عقل علامه حلی استدلال کرده. طرف مقابل چی؟ گفتمان تعصب محور، گفتمان قشریگرا، گفتمان، عذر میخوام از محضر شما، فحشگرا، که علامه حلی که ابن مطهره، خب اسمشه، اسم پدرشه، اسمشه، کنیشه، اومده لقب داده، عذر میخوام از محضر بیننده های عزیز، ابن منجس. ببینید ادب طرف از همون گفتمان اول شروع میشه، شروع میکنه دروغ پردازی، شروع میکنه فحاشی. یکی از علمای اهل سنت میگه ردیه ای که ابن تیمیه علیه علامه حلی اومد مطرح کرد، خودش یک شکست بسیار بزرگ برای مکتب اهل سنت شد. کتاب دیگه علامه حلی که امروز میخواییم بیشتر بهش بپردازیم، کتاب نهج الحق و کشف الصدق. این کتاب کلامی علامه حلی اعلی الله مقامه الشریف هم از کتب جریانساز. دوستان در نرم افزار عنوان کتاب ملاحظه میکنید. خب ردیه های بسیار متعددی از سوی علمای متعصب اهل سنت بر این کتاب نگاشته شد. از طرف دیگه علمای شیعه در سنت ردیه نویسی پاسخ شبهات اهل سنت ها دادن. خب دو تا از ردیه هایی که بر ردیه های اهل سنت علیه کتاب علامه حلی نوشته شده، یکیش کتاب احقاق الحق. کتاب احقاق الحق برای قاضی نورالله شوشتری اعلی الله مقامه الشریف، که الان میلیون ها نفر علمای شبه قاره هند محصول زحمات و قلم این عالم برجسته هستند. ایشون در مجلدات فراوان در 34 جلد پاسخ میده به شبهات ابن روزبهان بغلی علیه کتاب علامه حلی. یکی دیگه از پاسخهایی که امروز میخواییم خدمت شما معرفی کنیم، کتاب دلائل الصدق لنهج الحق برای علامه مظفره. ایشون از علمای معاصر سده اخیره. علامه محمد حسن مظفر، از خاندان مظفر، که بسیاری از علمای معاصر برای طلاب و پژوهشگران اهل فن آشنا هستند. علامه محمد رضا، محمد حسین و ایشون علامه محمد حسنه. ایشون از شاگردان برجسته آخوند خراسانی و سید یزدیه. فقها و اصولیون برجسته معاصر در مکتب این بزرگان درس خونده. در مکتب شیخ الشریعه اصفهانی اون فقیه وارسته ایشون درس خونده. قلمی که ایشون داره دوستان، قلم یک مجتهد درجه یک در فقه و اصوله. چندین دوره ایشون درس خارج فقه و اصول، درس خارج اصول گذرونده، اونم به روش فقه و اصول جواهری که مورد تاکید امامین انقلابه. روش این کتاب در پاسخ به شبهات مخالفین، اول عبارت علامه حلی اعلی الله مقامه الشریف میاره، بعد ردیه ابن روزبهان بلخی ها میاره، بعد که ردیه ابن روزبهان رو اوورد، ایشون میاد داوری میکنه. قلم نویسنده یک، مبتنی بر برهان قطعی و استدلال به مقبولات طرف مقابله. بحث رجالی میشه، مفصل ورود میکنه، مبانی حدیثی و رجالی اهل سنت رو به چالش میکشه. بحث عقلی میشه، استدلال های جریان های اعتزالی و اشعری را به شدت به محاکمه میکشه و نقاط ضعف استدلال های اونا را برملا میکنه. مباحث برداشته از حدیث که میشه، از امتیازات برجسته این کتابه. اینها روش برهان محوره. معیار هم معیاریه که هر عاقلی اگه تعصبات خودش رو بذاره کنار، این کتاب رو بخونه، مقایسه کنه، خودش به نتیجه میرسه. در 7 جلد ایشون این کتاب بسیار سترگ و با عظمت نوشته. نکته دیگه ای که در روش اجتهادی علامه مظفر در دلائل صدقه، دوستان عزیز، روش مبتنی بر جدال احسن ایشونه. استدلال به مقبولات طرف با ادبیات تهاجمی، همونی که امامین انقلاب خصوصا مقام معظم رهبری بارها تأکید کرده که در برخورد با کانونهای شبه افکن، کانونهای فساد، کانونهای انحرافی و فرق انحرافی باید ادبیات هجومی باشه و پاسخ به شبهه داده بشه. ایشون قلمش قلم هجومیه، پاسخ میده، سوال هم از طرف مقابل میپرسه. مهمترین ویژگی سوالات علامه مظفر در این کتاب همانند علامه حلی، قاضی قرار دادن عقل فطری مخاطبه. میگه مخاطب من، عقل خداداد خودت تا محور قرار بده، قاضی قرار بده و مقایسه کن علوما، مقایسه کن افراد. این کتاب چاپی که وجود داره ازش یک چاپ سه جلدیه، یک چاپ هفت جلدیه. خب چاپ هفت جلدی این کتاب بسیار کتاب مفصل و بخوام خدمت شما این چندین جلدش را توضیح بدم، در جلد اول یک سری مباحث مقدماتی مرتبط با علم حدیث و علم رجال اهل سنتشون مطرح میکنه در رابطه با اخبار العامه حجتون علیه، اینی که اهل سنت روایاتی که سندن صحیحه و در کتب معتبر صحیحشون خصوصا صحاح سته اومده باید قبول بکنن. ایشون مفصل این مبنا رو اثبات میکنه. مطلب دومی که ایشون در کتاب خودش میاره میگه که اصلا مناقشات اهل سنت نسبت به مباحث رجالی در بحث حقانیت اهل بیت و فضائل اهل بیت ارزشی نداره. چرا ارزش نداره؟ ایشون برهان آورده. باب یک برهان که خود علم رجال اهل سنت که توسط علمای جرح و تعدیلشون مثل احمد ابن حنبل، یحیی ابن معین، مثل ابن حبان و دیگران نوشته شده، خود این جارحین و معدلین و علمای اهل سنت مبتلا به اشکالات عدیده رجالی هن. خودشون جرحای مفسر فراوانی دارن، خودشون متهم به دروغگویی هن، خودشون متهم به کذب هن، خودشون متهم به سرقت در احادیث و در رجال و در اسنادن. شما اول اعتبار امثال یحیی ابن معین که متهم به دروغگوییه، اعتبار امثال احمد ابن حنبل که متهم به تعصب و دروغگویی را اثبات بکن، مفصل ایشون از کتاب اهل سنت آورده و اثبات کرده و هاکذا موارد دیگه از علماشون. میگه اول شما اعتبار اینا رو حساب بکن، بعد بیا علیه ما مستند به اقوال این معدلین جارحین استدلال بکن و بگو که روایات فضائل اهل بیت علیهم السلام ضعیفه. استدلال دومی که ایشون در کتابش مفصل در همین الامر الثانی مطرح میکنه، میگه اصلا فضائل اهل بیت علیهم السلام در یک فضای به شدت اختناق‌آلود، به شدت از طرف حکام جور فشار وارد میوردن به راویان حدیث، ضربه شلاق، سر بریدن، شاهرگ زدن، تبعید، این که تمام اموالشون رو بخوان بگیرن، با این شرایط فضائل اهل بیت علیهم السلام در کتب اهل سنت اومده. خود همین فضا، خود همین که راوی از جانش مایه بگذاره، از آبروش مایه بگذاره، بیاد یک فضیلتی از امیرالمومنین علیه السلام بگیره، خود همین علامت صدق حدیث از نظر قوانین عقلایی. وارد مطلب بعدی میشه، ایشون یک بحث رجالی مفصل میکنه. میگه ایشون به صورت مفصل بحث تدلیس در راویان اهل سنت مطرح کرده، اوورده گفته که بخاری مدلس، مسلم مدلس، شعبت ابن حجاج مدلس، شعبی مدلس، سفیان مدلس، سفیان ثوری مدلس، ابن عیینه مدلس، بزرگان اهل سنت میاره میگه اینا خودشون از طرف بزرگان دیگه متهم به تدلیس در حدیثن، اونم تدلیسی که خود قدما گفتن که بدتر از زنا و بدتر از بدترین نوع دروغ در حدیث گفتنه، دروغ در روایت به در منابع دینیه. بعد ایشون یک فصل بسیار مشبع و بسیار طولانی در رابطه با جرحهای بسیار عجیبی که راویان کتب صحاح سته داره میگه شما نمیتونید از کتابهای خودتون علیه شیعه استدلال بکنید. چرا؟ چون قواعد جدال احسن و قواعد مناظره صحیح یک این اختزا نمی کنه، دو خود شما به بزرگان حدیثی خودتون اشکال گرفتید، گفتید اینها خودشون دارای جرهای فراوانن، اجماع میشه، خب این راوی اون یکی ها رد کرده، این یکی اون یکی ها رد کرده، صدها راوی در کتب اهل سنت که ایشون در همین جلد اولش بالای 100 صفحه راوی ها رو میاره، میگه اینا متهمه به حدیث هم در اسناد حدیثی رجال سه های سته وارد شدن. نکته دیگه ای که حالا به یکی دوتا از متونش اشاره بکنه، میگه که از نظر محتوایی منابع اهل سنت این کتب معتبرشون به اصطلاح پر از کفریاته، پر از دروغها و بهتانهای ضد عقل و ضد قرآن و ضد مسلمات اسلامه. بیاد بگه که یکی دو مورد حالا به مناسبت خدمت دوستان اشاره بکنیم که خود این علامه بزرگوارم در همون جلد اول گفته، علامه مظفر مثلا در صحیح بخاری، دوستان تصویر برای خود علمای اهل سنت از نرم افزارهای مکتبت شامل، جلد 6 صفحه 373 چاپ دار و تأثیل، ایشون در حدیث 48-14 روایت از ابو هریره میاره. ابو هریره ای که از اون خلاصه باکسش از جیبش حدیث اومده از پیغمبر اکرم نقل کرده. بعد ماجرای خلق آسمان ها زمین، خلقتی که خداوند تبارک و تعالی داشته را مطرح میکنه، به بحث رحم ایشون اشاره میکنه، میگه که این رحم اومد بلند شد، فأخذت به حق و رحمان. عذر میخوام، یه خدایی که خلاصه حالا کفشاش طلایی، موهاش فرفریه، دندوناش اون شکلیه، اون همون راویه گفته بود از همه چیز خدا بپرس، فقط از عورت خدا از من سوال میپرس، سوال نپرس. میگه که این رحم اومد مثل یه انسان، حالا حق و رحمان بگیم کمربند، بگیم شلوارک، بگیم تومون، همه اینا رو تو معانی گفتن، تومون خدا رو گرفت. ببینید یعنی خدای تومون، خدایی که تومون داره میپوشه. شما این کفریاته، این مخالف واضح حکم عقله. خدای تومون سوار، خدای تومون دار، خدای الاغ سوار که سوار الاغ میشه، خلاصه میاد شبای جمعه، حالا بعضیا تو منابع هست که یونجان پشت بوماشون باید میریختن، خدای آقایون که سوار بر الاغ شده خلاصه گشنه نمونه. موارد دیگه هم هستش، حالا ظاهرا اتاق فرمون عزیز میگن تماس داریم، بفرمایید. آقای محمد مهدی عزیز از تبریز، بفرمایید. آقا محمد مهدی
سلام علیکم خدمت استاد بزرگوار، انشالله که شب و روز خوبی داشته باشین. جناب استاد بنده یک سوال داشتم از محضر.
بفرمایید.
این که میگن که آقا حدیث داریم این که در زمان غیبت اگر کسی بگه که اومدی محضر خدمت امام زمان، اون شک کذابه. پس نتیجه میگیریم افرادی و علماء مثل جناب سید ابن طاووس، علی ابن محضیا و همه اینها کذاب بودن که بحث تشرفات به امام زمان اومدن مطرح کردن.
همین بود سوالتون؟
طبق عقیده شیعه دارن خدمت و عرض.
حالا عقیده شیعه را ما خدمت دوستان عزیز شما توضیح میدیم. سوالتون همین بود؟
ادامه داره جناب.
خب اینا من جواب بدم خدمتتون آقا محمد مهدی،
تا بنده خدمتتون بازم عرض.
یکی به قول شما ترکای عزیز، اللهم بیر بیر، اینا من جواب بدم خدمت شما.
بفرمایید.
اینه که شما فرمودید که هر کسی امام زمان علیه السلام رو مشاهده بکنه ببینه این کذابه، شما یک چیزی به گوشتون خورده، یه تفسیر ناروایی ازش ارائه دادید. خب روایتش در کتاب کمال الدین شیخ صدوق و کتاب الغیبه شیخ طوسی اومده. دوستان عزیز ببینید روایت اینه،
دار روایتش هم بخونیم بیاریم برامون،
از تو نرم افزار دارم خدمت دوستان عزیز نشون میدم.
بله.
هر کسی که من یدع المشاهده، دوستان ببینید، یدعی ظهوره در این داره که به دروغ ادعای مشاهده بکنه، اونم مشاهده بر وزن مفاعله است، یعنی دو طرفی، یعنی اجازه بدید دیگه ببینید آقا محمد مهدی جواب سوالتون رو میدم، خواهشام ورود نکنید که بیننده های عزیزم استفاده بکنن، چون خیلی هم اعتراض میکردم. اول گفتیم که اون قرینه اول یدعی یعنی به دروغ، قرینه دوم گفته که من یدع المشاهدته، یعنی کسی ادعا بکنه که ادعای مشاهده دو طرفی، مشاهده دو طرفی برای که برای کسی که ادعای نیابت بکنه، بگه هر وقت امام زمان میخواد، هر وقت من میخوام، میتونیم همدیگه رو ببینیم. الا فمن ادع المشاهده، قبل از اون شرایط ظهور قطعی امام زمان مثل خروج سفیانی و اون صیحه آسمانی، فهو و کاذب مفتر. خب بزرگان ما مثل سید ابن طاووس، مثل محقق بحر العلوم و دیگران، اولا اینا هیچ کدومشون نیومدن بگن من خودم امام زمان رو دیدم. ثانیا اینا هم اگه برفرضم کسی گفته باشه که امام زمان ایشون ملاقات کرده، ادعای دروغ نکردن، به واقع گفتن. اونم ما روایات فراوان داریم، گزارش های فراوان داریم که در زمان غیبت امکان مشاهده وجود داره. اینجوری نیست که کلا امام زمان علیه السلام هر کسی هیچ کسی نتونه وجود مبارک و جمال نورانی امام زمان علیه السلام رو ببینه. اینم پاسخ سوال شما بود. پس این روایت از نظر ظهور عرفیش، یکی گفته که من یدعی یعنی به دروغ، اونم گفته مشاهده یعنی دو طرفی، که همون ادعای دروغ نیابت خاصه میشه، مثل همین فرقه هایی که به وجود اومدن، همین بابیت و فرقه های دیگه که در زمان همون هم بابیت در زمان معاصر و در زمان خود غیبت کبرامون دروغگوهایی که ادعای نیابت از امام زمان علیه السلام رو میکردن. خب سوال بعدیتون.
جناب استاد ببینین، شما همینجور که الان فرمودین، خب این ما نیستیم که تفصیل میدیم و ما نیستیم که چیزی برداشت میکنیم.
خب
شما که الان یک نوع وجه دیگه تراشیدید و برای این حدیث الان بیان کردید. خب
خب
و ثانیا اینکه
ما تراشیدیم، درست تراشیدیم،
فرق داره که شما
میفرمایید
این با اون فرق داره.
یه بار دیگه فرمایید.
دیدن با دیدن فرق داره که شما
بله
شما
دیدن
شما
یکی
به حقیقت از کجا میخواید پی ببرید؟ جناب سید ابن طاووس در کتابش میگه که وقتی به سرداب وارد شدم شخصی سید بود،
یکی
اینا کجا میخواید بفهمید درست نداشت گفته؟ اینو شما به من ثابت کنین.
یکی به دروغ بگه، یکی به دروغ بگه من امام زمان علیه السلام هر وقت دلم میخواد مشاهده میکنم، با یکی که واقعا وجود مبارک و جمال نورانی امام زمان علیه السلام دیده باشه، این دوتا با هم دیگه فرقی نداره؟
خب جناب استاد این کذبشو شما از کجا میفهمید؟
کذبشو میگم دیگه، کذبش اینه.
ببینید میشه وقت
ببینید ببینید کذبشو گفتم خدمت شما از کجا مشاهده میکنیم. یک طرف گفتیم مشاهده یعنی دو طرفی ادعای نیابت خاصه بکنه، بگه من نائب امام زمانم، نیابت خاصه نه نیابت عامه ها.
یعنی هر کسی در دوران غیبت میتونه،
هر کس در دوران غیبت کبرا گوش کنم، هر کس در دوران غیبت کبرا ادعای نیابت خاصه بکنه، مثل علی محمد باب شیرازی
سرکرده فرقه بابیه،
بگه من باب امام زمانم، این قطعا کاذب مفتری، قطعا دروغگوه.
خب آقا من الان نوشتم اینه، شما اینو از کجای حدیث برداشت
گفتم دیگه، گفتم توضیح دادم خدمت شما. یکی گفتم یکی از قرینه فمن ادعا، ادعا بکنه، ادعا بکنه یعنی به دروغ داری میگی، ادعای غلط.
بله.
خب یکی هم از خود مشاهده که دو طرفیه، فمن ادعا المشاهده، کسی ادعای مشاهده بکنه یعنی ادعای نیابت بکنه قبل از خروج سفیانی و قبل از صحیح آسمانی، فهو کاذب مفتر. بعدش هم ما این روایت نداریم که ما موارد متعدد زیادی داریم که امام زمان علیه السلام در بازارها هستش، زندگی میکنه، از همین غذایی که ما میخوریم ایشون نیل میکنه. بعد متواتر هم این که بزرگان انسانهای اهل تقوا، کسایی که اصلا دنبال سوء استفاده مادی و دنبال دفتر دستک و دنبال مقام منصب نیستن، امام زمان علیه السلام رو مشاهده کردن.
خب جناب استاد اینی که شما الان میفرمایید که بس این مشاهده هر نوع مشاهده ای رو شامل نمیشه، درسته؟
چی؟
این مشاهده به معنای هر نوع مشاهده ای نیست و
بله، شخص بله، بله، بله.
ارتباط بگیر در بله. زمان آمان
هر مشاهده زمان. مشاهده ای که ببینید این مشاهده که خدمت شما ما اینجا آوردیم توضیح دادیم، اون مشاهده واقعی که طرف چشمش به جمال مبارک حضرت حجت علیه السلام روشن میشه، خب دیدار یک طرفه هستش، خودش وجود مبارک امام زمانه میبینه، این قطعا اون یکی نیستش.
و اینکه بتونه هر کسی رو مثلا امام زمان به طلبه به محضرش مثل علی ابن مهدی،
اون آقا که بخواد آقا امام زمان هر کسی ها که به طلبه بره اونا ببینه، اون دیگه من ادعا المشاهده نیستش، اون واقعا در واقع رفته دیگه، اون دیگه دروغ نیست، اون حقیقته.
دستون درد نکنه جناب استاد. مطلب بعدی هم این که با این وجود که بحثی توی روایت ها عنوان شده، بسیار خیلی هم اتفاق افتاده که مردم امام زمان رو دیدن اما اون حضرت رو نمیشناسن، اینم درسته؟
بله اینم هستش.
خب روایتش چیه و چجور میتونه درست باشه؟ خب وقتی نشناخته بعدا چجور فهمیده که اون آقا امام زمان بوده؟ آیا این جزء کذب دروغ نمیشه؟
ببینید اونایی که امام زمان علیه السلام رو دیدند، خب اولا اینی که بعدن بیان اثبات بشه که واقعا امام زمان رو دیدن، این خودش مرحله اوله. خب مرحله دوم، طرف وقتی که اونجا امام زمان علیه السلام میبینه چهره مبارکش در روایات اومده، اون وجود با عظمت و نورانی امام و اون الهاماتی که امام علیه السلام به قلبش میکنه، معجزات و کراماتی که از امام میبینه، اون با قرائن میفهمه که این شخص غیر ممکنه شخصی غیر از امام معصوم علیه السلام باشه. ولی اینا بهتون بگم، خیلی از این ادعاهایی هم که برخی از انسانهای بی تقوا میکنن به خاطر غرضهای سیاسی و اینا، میگن ما امام زمان رو دیدیم، اینا خیلی ما میگیم خیلیش هیچ سندیتی نداره، دلیلی بر راست بودنش ما نداریم. ولی انسان‌های بزرگی مثل سید ابن طاووس، سید بحرالعلوم و دیگران که در اوج تقوا هیچ سوء استفاده‌ای نکردن، هیچ ادعایی هم خودشون نکردن، بعدن حالا شاگرداشون، اطرافیان نزدیکشون اومدن اینا رو مطرح کردن، گفتن، اونم از امام زمان علیه السلام، اون توصیفاتی که کردن، جایگاه امام زمان رو جوری توضیح دادن با روایات و مسلمات قطعی ما میسازه، اون هیچ اشکالی نداره. ما در هر مورد کسی که ادعا بکنه، خب ما میایم بررسی میکنیم. اگه بگه خب این امام زمان دل بخواهی، من هر وقت میخوام امام زمان یه ظرف غذا گذاشتم کنارش، امام زمان من نهار میخورم، امام زمانم بیاد کنار من نهار بخوره، خب ما میگیم این 100% دروغه، ادعای نیابت بکنه، طرف خودش دروغگوه، طرف خودش تو مسائل ساده اعتقادی و عقایدی و اخلاقی خودش گیره. این آقا بیاد بگه ها من بارها امام زمان رو دیدم، خب اینم معلومه دروغه. ولی یه کسی در اوج تقوا، در اوج دینداری، ده ها سال نماز شبش ترک نشده، این تمام وجودش نورانیته، این بیاد مثلا اونم بعدها و که از دنیا رفت مثلا شاگردانش بیان بگن، اونم مشاهده هم جوری بگه که مثلا روبروی گنبد و بارگاه امیرالمومنین علیه السلام داره زیارت جامعه میخونه، زیارت برفرض امین الله میخونه،
بله،
تو اون شرایط چشمش به جمال مبارک امام زمان علیه السلام روشن میشه، اونم چند لحظه، نه اینکه بیاد مثلا آقا خب بگو امام زمان توضیح بده من یه کتاب میخوام بنویسم. این برخی از این حرفایی که فرقه‌های انحرافی میان میگن.
بعد از تو تا بند سوال بعد من بپرسن،
بفرمایید،
وقتتون گرفتم، بعدش اگر حالا اجازه بدیم من بعدش گوش میدم. این که چرا خداوند متعال امام زمان رو از دشمنانش در امان نگه نمیداره و ظاهرش کنه؟ بعد آیا خداوند چنین قدرتی نداره که آقا امام زمان رو ظاهر کنه ولی از دشمنانش هم در امان نگه داره؟
من یه سوال از شما دارم آقای،
و بیاد به داد الان شیعیان برسه واقعا و مسلمین جهان.
من یه سوال از شما دارم،
بله.
جواب سوال شما یعنی تو همین خوابیده ها، خداوند تبارک و تعالی چرا در قرآن، در قرآن هم هستش که یقتلون الانبیا، حالا من نقل به مضمون میکنم، این که بسیاری از پیغمبرای خدا کشته میشدند، ظلم به پیغمبرا و مؤمنین میشده، چرا خداوند تبارک و تعالی از اینا حمایت نکرد؟
خب چرا جناب استاد؟ چرا؟
خب من میگم این سر خداست.
یا استاد این به نظر شما الان پاسخه؟ شما
بله پاسخه.
جواب سوال
بله 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 بله
سوال
پاسخه.
جواب سوال رو شما دارید با سوال میدین.
نه
من
نه
یه سوال کردم،
این پاسخ من پاسخ نقضیه.
آیا خداوند بر همه چیز قادر هست یا نه؟
بر همه چیز بله قادره، بله
قادره،
بر همه چیز قادره،
انجام بده از
مگه ببینید
محافظت کنه؟
نه نه ببینید، بر همه چیز
جور شما ادعا میکنید که در زمان تولد تا زمان تولد از
حضرت
خودش محافظت کرده.
حوصله کن آقای محمد مهدی، بله. عزیز من، بر همه چیز قادره درسته، خب ما که منکر قدرت خدا نیستیم که،
ولی منکر این هستید که خدا بتونه از حجتش وقتی که
نه منکر این نیستیم. جواب شما دقت نمی کنی و حوصله نمی کنی، هم پشتن هم همینجوری مطلب میگی. ببین یه دقیقه دنده رو جیگر بذار، جواب خیلی روشنه. خدا این که قادر باشه از انبیای الهی محافظت بکنه که قطعا قادره. حالا ما از شما سوال میکنیم، میگیم خدایی که میتونه از پیغمبرای خودش محافظت بکنه، چرا مثلا در آیه 112 آل عمران اومده، چرا بسیاری از پیغمبرای خداوند تبارک و تعالی به غیر حق یعنی ظلمن توسط مردم کشته شدن و خدا کاری نکرد؟ ما اینجا چی میگیم؟ میگیم آقا خداوند تبارک و تعالی ارادش، قدرتش بر اساس سنن و بر اساس حکمت الهی جلو میره.
خب جناب استاد من جوابشو بگم خدمت شما، جواب میدم در جوابش بهتره نپیچونیم. جوابش اینه که
جواب کامل شد.
آقا امام زمان آخرین ذخیره الهیه، آخرین حجت خداست، ولی در اون زمان که شما میفرمایید پیغمبران دیگر هم بودن و میومدن و تکمیل میکردن این راه رو. این آخرین حجت و خداوند بعد ازش محافظت کنه.
الان آقا الان خود جواب خودت هم الان دادی، حوصله نمی کنی من توضیحاتم کامل شه که میپری وسط حرف. خب ظاهرا هم قصد شد. ببینید بیننده های عزیز، دوستان گرامی، سوالی که شون پرسیده جوابش واضحه. به همون دلیلی که پیغمبران الهی ظلمن کشته می شدن و خداوند تبارک و تعالی صبر می کرد، آیا صبر خدا، صبر انسان حکیم، صبر یک موجودی که حکمت، حالا انسان نسبت به اولیاء الهی، آیا ناشی از ضعف و ناشی از فطور؟ قطعا نیست. صبر به خاطر مساله و حکمت های دیگه ایه. انسان بایستی خیلی موقع حوصله کنه، باید صدها سال نگاه بکنه تا سنت الهی دستش بیاد. خداوند تبارک و تعالی میتونست انبیای خودش از خطر حفظ بکنه، ولی حفظ نکرد. انبیای الهی ظلمن کشته شدن. حالا امام زمان علیه السلام یکی از حکمت‌های غیبتش همین حفظ جانشه. البته یکی از حکمت‌هاست، علت اصلی نیست. علت اصلی غیبت اینه که امام زمان علیه السلام، این بحث اصلی غیبت، یک سری از اسرار الهی به عقل من و شما هم قد نمیده. اونجوری که حضرت موسی علیه السلام یک دوره‌ای به غیبت رفت، اونجوری که انبیای دیگه به غیبت رفتن، امام زمان علیه السلام هم به غیبت رفته. بعد امام زمان علیه السلام نسبت به اولیای الهی دیگه، نسبت به انبیای الهی دیگه، اینی که خود این بنده خودم تو پاسخش گفت آخرین ذخیره خداست، آخرین ولی خداست که قراره به دست مبارک ایشون زمین پر از عدل و داد بشه، قرار عقلها به دست مبارک امام زمان علیه السلام کامل بشه. خب این یعنی امام زمان علیه السلام آخرین ذخیره را به سر الهی خدا نگه می‌داره، از بلایا حفظش می‌کنه تا زمان ظهورش به اذن الهی فرا برسه. این حکمتش همینه. قرار نیست که مثلا بیایم بگیم ها خدا ضعیف. اگه خدا ضعیفه، خب چرا خدا جلوی کشتار پیغمبرانش نگرفت؟ هر جواب شما اینجا بدید اینجا میاد. خب دوستان عزیز، آقای محمدی از اصفهان، درست گفتم آقای محمدیه؟
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
شب شما بخیر. خدا خوب باشه.
شب و روز شما بخیر باشه.
سلامت باشید استاد. اگر اجازه بفرمایید، بنده که ناقابل هستم یه نقد کوتاه یکی دو دقیقه‌ای به این قسمت از برنامه شما، اجازه میفرمایید؟
سوال بفرمایید. نقدم خیلی طولانی نشه چون تماس پشت خطی داریم. بفرمایید.
بله، عرض کنم که استاد نقده.
بفرمایید، بفرمایید. استفاده میکنیم آقا.
خواهش میکنم استاد عزیز، شما خیلی زحمت میکشید و بهترین جوابی که در هر جایی که حساب کنیم مشروع کامل میفرمایید. و چون شنونده حالتی نداره که انگار برای فهمیدن اومده، یه حالتی شبیه عناد میشه و توضیحات مکرر شما رو ارزشش درک ما نمی کنیم گاهی. شما راجبه باب مفاعل فرمودید، راجبه باب افتعال فرمودید، خب اینا دیگه حجت کامله. وقت راستش تو این برنامه ملحدین آقا تا متوجه میشن که این شنونده نمیخواد بفهمه، فقط برای اشکال کردن. آقا مشاهده در عبارت فارسی با مشاهده عربی فرق میکنه. اینا شما گفتید فرمودید، اون ادعا رو کذب بودنش فرمودید. پس بنابراین سوال کننده فکر میکنم دنبال پاسخ نیومده، دنبال فقط لجبازی عناد وقت برنامه گرفتن اومده استاد. و گاهی رد میکنن این شبکه های چی رد میکنن، یه دوتا فوش هم چاشیش میکنن که الحمدلله شما ادبتون فوق العاده است. من گل منم از بعضی افراد که واقعا برای پاسخ نیومدن. سپاس از برنامه عالی شما. خداوند شما رو حفظ کنه.
ممنون از دست شما. دست شما درد نکنه. آقای محمد از خاش، بیننده عزیز بعدی که تماس گرفته، بفرمایید. آقا محمد
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
ببخش من دو تا سوال داشتم. این دو تا سوال
بفرمایید برادر عزیزم.
من زرتش میکنم.
بفرمایید.
این سوال اینه که اگه امامت از اصول دینه، که در قرآن از امامت مثل توحید که از اصول دینه صراحتا آیه نازل نشده. این یک سوال. سوال دوم اینه که چرا در آیه منعم علیهم ذکری از امامان نیست؟
یک دوستان آقا محمد عزیز، یکی یکی چون میخواستم سوال چیز بشه. سوال اول، من یه سوال از شما دارم برای اینکه به پاسخ با هم دیگه برسیم. شما تعریف اصول دین، تعریف اصول رو به ما میگید؟
من پس میام شما توضیح کاملی بدید، من بعد گفتش میکنم.
خب توضیح کاملی که ما میخواییم خدمت شما ببینیم. ببینید دوستان عزیز، این که ما بیایم بگیم که بحث اصول دین خب و اصول مذهب یک اصطلاحات کلامیه، خب، و علمای شیعه اومدن برای این که ویژگی های مشترک شیعه را با برادران اهل سنت بگن، گفتن آقا اینا اصول اسلامه، توحید و معاد و نبوت. بحث امامت و عدل هم اومدن گفتن اینا جزء اصول مذهبن. برادران اهل سنت اعتقادی به امامت که خداوند تبارک و تعالی به حکمتش بایستی یک امام برای بنی بشر انتخاب بکنه و اعتقاد به عدل اینا ندارن. گفتن این آقا اینا بحث ممیزات و بحث تفاوتهای شیعه با دیگر فرق اسلامیه. این بحث اصول دین از حیث مصطلح کلامی در کتابهای ما هستش. نکته که شما گفتید امامت چرا در قرآن نیومده؟ شما اگه مراجعه میکردید به ابجدیات و اون ساده ترین کتاب های کلامی شیعه در بحث امامت، متوجه میشدید که به ده ها آیه قرآن مثل آیه ولایت، مثل آیه اولی الامر، مثل آیه ابلاغ و دیگر آیات در بحث امامت علمای شیعه استدلال کردن و ده ها آیه قرآن وجود داره که امامت همون مسائل فقه سیاسی جامعه اسلامیه در قرآن وجود داره. من از شما سوال میپرسم، آیا شما خداوندی را میتونی قبول بکنی که از مهمترین مباحث فقه سیاسی اسلام، فقه اجتماعی اسلام، اون احکام اسلام که بحث اجتماعیات و بحث مسائل سیاسی شه، خدا هیچی نگه؟ خدایی که از حیض زنا حرف زده، خدایی که از پشه حرف زده، خدایی که از انواع و اقسام مثلا گوشت ها حرف زده، حلال حرامشون، این خدا در مهمترین از مهمترین بحثایی که جامعه اسلامی باش گرفتاره، مسائل سیاسی اسلام، آیا شما میتونه قبول بکنی که خداوند در قرآن هیچی نگفته باشه؟
من اینو میگم که چرا از امامت نیومده.
من میگم خدمت شما دیگه، من الان چندین آیه خدمت شما گفتم، آیه ولایت، آیه اولی الامر، آیه ابلاغ، اینا مرتبط با بحث امامته. مثلا آیه انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون، علمای شیعه و اهل سنت گفتن این اولیای الهی، ولی یعنی سرپرست، یعنی حاکم سیاسی که در این آیه اومده، خداوند تبارک و تعالی مشخص کرده. بزرگان اهل سنت با 12-13 سند ادعای اجماع کردن، گفتن اون کسی که در رکوع اومد صدقه داد و این آیه در رابطه باش نازل شد و جزء ولی مردم شد، حاکم مردم شد، هم شأن خدا و پیغمبر، امیرالمومنین علیه السلام. خب این آیه قایه قرآن، بفرمایید جواب.
من دیگه میافتم این سوال بپرسم جواب کنم، من زیاد از علم سر در نمیارم.
خب آفرین، من جواب شما رو میگم عزیز دل من. همین شما مستنداتشون بارها تو برنامه ها ما نشون دادیم، آیه اولی الامر هستش، آیه ابلاغ هستش و آیه اکمال و ده های قرآنی دیگه. اصلا خیلی ساده است. ببینید من سوال، تمام بزرگان عزیز اهل سنت، ما مستها، مولویا، بزرگان، من شما از شما سوال میپرسم، آیا ارزش تکلیف سرنوشت مسائل سیاسی اسلام، حاکم کی باشه، چه ویژگی هایی داشته باشه، آیا کمتر از حکم حیض زنه؟ آیا کمتر از حکم مثلا اینه که این مردار حرامه، گوشت خنزیر حرامه؟ آیا این ارزش از این کمتره که شما میگید اینا رو خدا تو قرآن گفته، اینا نگفته؟ ما میگیم گفته، استدلالش هم تو کتابای ما هست.
هستم توضیح شما رو بشنم، بعد اون سوالی دیگه که داشتم من مطرح میکنم، بعد گفتم
حالا اصلا جواب قانع که شدید، ما میگیم هست.
از نظر من که من میخوام برم پیگیرش بشن خودم.
انشالله تحقیق بکنید، خیلی خوبه، آفرین. خب سوال بعدیتون
حالا مطرح کنم که شما جواب منو بدید.
انشالله ما اگه در توان باشه خدمت شما هستیم. سوال بعدیتون رو بفرمایید.
سوال دوم اینه که توی آیه منعمله که چهار تا گروه هستن از امامان مثلا هیچ کلمه ای نیومده، میخواستم هم اینه توضیح بدید.
این سوالی که ان عمل الله علیهم، درسته؟ سوال خیلی خوبی پرسیدید برادر عزیز. آقا محمد، خداوند تبارک و تعالی، فکر کنم اگه منظورشون این آیه باشه، آیه 69 سوره نساء، و من یطع الله و رسوله، هر کسی که از خداوند تبارک و تعالی اطاعت کنه و از پیغمبر اطاعت بکنه، فاولائک مع الذین انعم الله علیهم، اینا با کسایی هستن که خداوند تبارک و تعالی به اونها نعمت داده. خدا به کیا نعمت داده؟ من النبیین و صدیقین و شهداء و شهداء و صالحین و حسن اولائک رفیقا، اینها مع الذین انعم الله علیهم، به کسایی که خدا به اینها نعمت داده. خدا به کیا نعمت داده؟ دوستان استدلال خیلی دقیقه. آقا محمد اگه پشت چیز هستی خواهشان اینو گوش بکن، علمای اهل سنت شما هم گوش کنید، خیلی این نکتش خیلی دقیقه. خدا اینجا چی گفته؟ گفته هر کسی که از خدا و پیغمبر اطاعت بکنه، اینا با کیا هستن؟ مَن الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، با کسایی که خدا به اینا نعمت داده. حالا خدا به کیا نعمت داده؟ به پیغمبران و صدیقین و شهدا و صالحین. خب من تفسیر قرآن به قرآن میکنم، تفسیری که بر اساس مبانی علمای اهل سنت از متقنترین روشهای فهم قرآنه. خدا به کسایی که نعمت داده، سوره حمد ما میخونیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، خدای ما را به راه راست هدایت کن. صراط کیا؟ صراط الذین انعمت علیهم، صراط کسانی که به اونها نعمت دادی. روایات فراوان و متواتر و قطعی داریم که علیون صراط مستقیم، حضرت علی علیه السلام صراط مستقیمه، صراط مستقیم کسانی که خدا بهشون نعمت داده. یعنی امیرالمومنین علیه السلام صراط اونایی که بهشون نعمت داده خدا، از پیغمبران، از صدیقین، از شهدا، از صالحین. این تفسیر قرآن به قرآن. شما سرچ بزنید در کتب تفسیری اهل سنت هم اومده، در کتب روایشون هم اومده که علیان صراط مستقیم. صراط مستقیم، صراط امیرالمؤمنین و صراط امامت مولای متقیان هستش. انشالله که دوست عزیزمون این پاسخه را دیده باشه. این بحثش هم خیلی روشنه ها، بحثی هم که اینکه چرا مثلا اسم حضرت علی علیه السلام داخلش باشه، نه این اصلا این نیستش. ایشون میگه که چرا در این آیه مبارکه سخنی از بحث امامت نشده. ما هم جواب دادیم، گفتیم امامت اون مقام بسیار بالایی که حضرت ابراهیم علیه السلام به مقام خلت رسیده بود، به مقام نبوت رسیده بود، اونجا در بالاترین مقامات خدا بهش مقام امامت داد. این مقام امامت نقشه راه صراط هست برای صدیقین و نبیین و ابرار و اولیای الهی. این حالا این سوال ایشونو من اینطوری متوجه شدم. اگه حالا انشالله که خانم فاتحه گرامی از اصفهان.
سلام،
علیکم السلام و رحمت الله.
ببخشید استاد بهرام، شما توی برنامه‌تون توی برنامه علامه هلی مطالبی گفتین که خوب خیلی جالب و خوب بود، اما یه سوال برام پیش اومد. چرا بعد از مرحوم حاجی نصر طوسی یه دفعه به سمت فلسفه رفتیم؟ چرا کلام ما با فلسفه‌مون قاطی و مخلوط شد؟
خب واضحه، چون بسیاری از استدلال‌های کلامی جنسشون عقلی مشترکن از حیث جنس استدلال با فلسفه و کلام. وقتی که استدلال عقلیه، مثلا برهان وجوب و امکان، فلاسفه دارن، متکلمین هم دارن، دوتاشون هم استدلال مطرح کردن، هیچ اشکالی هم نداره. حکما با متکلمین تو خیلی از استدلال ها مشترکن. تو برخی از موارد فلاسفه یک سیاق استدلالی مثلا خاصی دارن، مثلا برهان اون وجوبی که برهان وجودی که وجوب وجودی که مثلا در فلسفه ملا صدرا هستش، یا براهین دیگه‌ای که در فلسفه اشراق و روش‌های دیگه استدلالی هستش، به خاطر اینکه جنس استدلال‌های عقلی مشترکه.
بله. سوال دومم اینه که فلسفه که حالا امروز داره استفاده میشه، این فلسفه درست نیست. این چه دارم میگم؟ این نظر مرحوم آیت الله صافی گلپایگانی، مرحوم آیت الله بروجردی هم سال ایشونه که حتی شهری افرادی که فلسفه میخوندن رو قطع کردن. حالا می‌خوام بحثم همینه که چرا امروز فلسفه و کلام با هم قاطی کردن.
من حالا این بحث چون مرتبط با برنامه ما نیستش، خب ورود ما هم چون من خودم متخصص فلسفه نیستم بخوام اظهار نظر کنم. خب خود بله. مرحوم علامه آیت الله لزم بروجردی علی الله مقامه و شان خودش فلسفه خونده بوده پیش جهانگیرخان قشقایی و دیگران، خودش از اساتید درجه یک فلسفه بوده. خود حضرت امام و دیگران میگن کتاب‌های اون ورود و خروج ایشون به مباحث اصول فقهی که ما می‌بینیم رگه‌های فلسفه محقق سبزواری و جهانگیرخان قشقایی علی الله مقامه و شریف خیلی خیلی واضح و روشنه. حالا ایشون مرجع تقلید بوده به خاطر یه مصالح بالاتری برای تمشیت طلبه‌ها، برای تمشیت امور حوزه تصمیماتی گرفته و تصمیماتش هم کاملا درسته.
خیلی ممنون استاد، تشکر.
بفرمایید اگه
نه ممنون، تشکر، خدا نگهدار.
خداحافظ شما. خانم احمدی گرامی اتاق فرما میگه که یه فایل صوتی فرستادن، اگه امکان داره پخش بکنید که.
سلام، خسته نباشید، من چند تا سوال دارم. اول اینکه چی باعث شد که اخوان المسلمین شکل بگیره و چه اصولی در اساسنامه‌شون وجود داره؟ و سوال دومم اینه که اخوان المسلمین مصر و قطر و ترکیه چه فرقی با هم دارن؟ و تفکر جولانی الان جزء کدوم دست است؟ آیا اخوان المسلمین هست یا اینکه از گروه سلفی تکفیری یا سلفی جهادیه؟ من طلبه هستم و در این مورد دارم تحقیق میکنم. اگه زحمتی نیست توضیح کامل بدید که بتونم از فرمایشات شما در تحقیقم استفاده کنم.
آه. خب سوال خواهر گرامی مرتبط با جریانهای سلفی معاصر و بحث اخوان المسلمینه. ببینید خواهر گرامی، این که حالا اخوان المسلمین منشأ تشکیلش چی بوده و چه گرایش هایی داره، خب بحثا خیلی زیاده. من فقط چند تا منبع خدمت شما معرفی بکنم. کتابای استاد فرمانیان تو این زمینه، ایشون مفصل کتابچه هایی داره برای بحث اخوان المسلمین، برای بحث داعش، کتابچه های خیلی مفیدی هستش. کتابچه های استاد فرمانیان شما تهیه بکنید بخونید. بعد نکته دوم اینه که یک کانالی هستش برای اساتید مرتبط با این رشته هستش، کانال در ایتاب مطالعات اخوان المسلمین، برای یکی از اساتید و دوستان ما هستش، برای استاد عزیز حاج آقای مقدس. خب ایشون هم تو این زمینه کار کرده. خب دوستان اگه صفحه کانالش هم نشون بدید مشکلی نداره، کانال مطالعات اخوان المسلمین. ایشون هم اینجا مفصل به صورت دقیق و به صورت تخصصی در بحث اخوان المسلمین ایشون کار کرده، استاد مقدس. خلاصه خدمت شما بخوام بگم، ببینید خود اخوان المسلمین یه عنوان کلیه، خب ضد دین ها بعضیاشون توش هستن، سلفی های جهادی اسم اخوان المسلمین یدک میکشن، آدم های منحرفی مثل اردوغان ادعای اخوان المسلمینشون میشه، آدم های امثال جولانی تو اون ادعای اون زمانی که ادعای جهادی بودن میخواست بکنه، امثال جبهه النصره و اینا، اینا هم ادعای مثلا سلفی بودن و اخوانی بودنشون بعضن میشده، ولی الان چون اینا کاملا مهره آمریکا هستند، خب کاملا سیاستاشون متفاوت شد و کاملا همون در راستای سیاست اسرائیل و آمریکا قدم برداشتن. ولی چرا بعضی از اخوان المسلمین هم هستن، اینا انسانهای مبارز هم مثل همین جبهه حماس، اینها انسانهای اهل سنت به شدت مبارز، به شدت متأثر از تفکرات سیاسی شیعه، تفکرات سیاسیش فقط، اینها علیه ظلم و ستم صهیونیسم جهانی هم میان مبارزه میکنن، اقدام میکنن. خب جمهوری اسلامی هم بنا به وظیفه‌ای که داره جهاد ذبی از مستضعفان جهان اسلام حمایت میکنه. حالا جزئی‌تر بخوام توضیح بدم مجال این برنامه نیست، همین کتاب‌های استاد فرمانیان و همین سایتی که خدمت شما گفتم مراجعه بکنید. ولی خدمت شما بگم، ببینید بیننده‌های عزیز، اخوان المسلمین باشه، النصره باشه، اینا باشه، اینا همشون کاملا متفاوت و متمایز از جمهوری اسلامی و تفکر شیعه مبتنی بر قدیر هستن. ما یک علامتی داریم، یک آرمی داریم به نام شیعه، مبتنی بر فقه معصومین، مبتنی بر ولایت معصومین. خود حضرت امام خمینی رحمت الله علیه جمهوری اسلامی ها بناگذاری کرد، در قانون اساسی همین اصول اومده، اصول همین پنجگانه عقایدی ما اومده، توحید اومده، عدل اومده، امامت اومده، اینا همه اومدن در قانون اساسی همون مقدمش. بر اساس فقه سیاسی معصومین و فقه جواهری این حکومت تشکیل شده، کاملا با اونا متفاوته در شیوه مبارزه، در برخورد با دشمنان، سلیقه هام کاملا فرق داره و دو تا گرایش متفاوت هستند. خب فایل صوتی بازم داریم آقا مرتضای عزیز از قم، یه مقدار صدا رو بلندتر پخش کنید که من صدا رو راحت بشنوم.
سلام عرض میکنم، عرضم به خدمت رو این بحثه که با آقا محمد از خواهش داشتی، فکر میکنم سوال آخرشون این بود که تو اون آیه اومده اطاعت خدا و اطاعت رسول و هیچ حرفی از اطاعت امامت و ائمه و اینا نیست، و فکر کنم آقا محمد این تو ذهنش بود که هر کسی که از خدا و رسول اطاعت کنه، من صدیقین انبیا شهدا صالحین همونه که تو آیه اومده، همراه با اونا خواهد بود، لازم نیست که از امامی هم اینجا تبعیت کنی.
خب اگه آقا مرتضای عزیز، اگه منظور ایشون آقا محمد از خاش اگه این نکته بود که شما میفرمایید، خب پاسخش خیلی روشنه، اطاعت از خدا و اطاعت از رسول اگه کسی داشته باشه، اتوماتیک بر اساس روایات متواتر و آیات قرآن بایستی از امیرالمومنین علیه السلام هم اطاعت بکنه. یعنی اطاعت از امیرالمومنین علیه السلام و بحث اطاعت از امام در دل اطاعت از خدا و اطاعت از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اصلا جدای پذیر نیستن. همون من کنت مولا فعلیون مولا، هر مولویتی که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم داره، عین همون مولویت و عین همون وجوب تبعیت از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بر امیرالمومنین علیه السلام هم ثابته. خب روایات معتبر صحیح السند در منابع اهل سنت گرامی هستش که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم گفته که من اطاع علیان اطاعنی، اگه من بتونم پیداش بکنم، اطاعت از امیرالمومنین علیه السلام عین اطاعت از پیغمبره. مستدرک علی الصحیحین جلد سوم. خب روایت سندن هم صحیح السند، خود پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم گفته من اطاعنی فقط اطاع الله و من اسانی فقط اس الله، هر کس از من پیغمبر اطاعت کنه از خدا اطاعت کرده، من اسیان بکنه از خدا اسیان کرده. ادامش میگه من اطاع علیان فقط اطاعنی، هر کس از امیرالمومنین اطاعت کنه از من اطاعت کرده، و من اسا علیان فقط اسانی، هر کس از امیرالمومنین علیه السلام اسیان بکنه از من پیغمبر اسیان کرده. خب شما که مدعی هستید میگید ما از دستورات خدا و پیغمبر اطاعت میکنیم، خدا و پیغمبر دستور دادن از امیرالمومنین تبعیت کنید، آیا سنت پیغمبر را قبول دارید؟ آیا دستور خدا را قبول دارید که خداوند تبارک و تعالی در قرآن بلغ ما انزل الیک من ربک، تبلیغ کن ای پیغمبر در رابطه با امیرالمومنین علیه السلام که ایشون اولا ناس بعد رسول الله، یعنی کسی که اولویت بر مردم داره، اون اولویتی که پیغمبر داشته، کسی که صاحب و کسی که صاحب اختیار مردمه، همون جایگاه و شأنی که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم داشتن. حالا این سوال ما اینطوری متوجه شدیم، حالا اگرم منظورشون این باشه، این پاسخ به ذهن ما رسیده. خب دوستان عزیز، در ادامه همین مباحثی که خدمت شما در رابطه با کتاب دلائل صدق میگفتیم، گفتیم خب جلد اولش بحث‌های رجالی و سندیه، یک قسمتی در همین جلد اولش داره که در منابع اهل سنت تفکرات کفرآمیز در روایاتشون وجود داره. یک قسمتی گفتیم که بله خداوند تبارک و تعالی علیه عزو بالله یک تومونی داره و یک خلاصه شلوارکی داره و این مباحث مزخرفی که از صحیح بخاری نشونتون دادیم. روایت دومی که میتونیم بهش ما اشاره بکنیم در همین کتاب صحیح بخاری چاپ دارالتأصیل در جلد 9 صفحه 350 سخن از ساق خداست. خب قیامت میشه، حالا میخوان خدا رو بشناسن. خدا بسان یک جوانی که پاشا میزنه بالا، مردم از ساق پاش خدا رو میشناسن. فیک شفا انساقهی. خب این عین جسمانیتیه که خود شما ادعا دارید. بیاید این کتاب ها رو بذارید کنار، این روایات رو بگید آقا این روایات جعلیات ابو هریره و جعلیات دیگرانه. روایات دیگه که بازم بسیار عجیب و غریبه، میگه خب خدا پاشا گذاشت تو جهنم. پاشا که گذاشت تو جهنم، صدای جهنم در اومد قط قط قط، خدا بس بس بس، فشار آورد به اهل جهنم. خب این پای خدا رفته تو جهنم یعنی چی؟ تازه جهنم هم یعنی پای خدا بزرگ بوده، جهنم مثلا احاطه کرده پای خدا را. اینا حرفایی نیست که بشه زیر بارش رفت. خدایی که مفرفریه، خدایی که رقاصه، خدایی که کفشتالاست، خدایی که میشید رو تخت عتید یک صدای جرجری داره. آقا اینا رو بیاید از تو کتابای خودتون پاکسازی بکنید. در جلد اول به قسمتی از اینا اشاره کرده، در جلد دوم علامه مظفر بحث شناخت شناسی مطرح میکنه، بحث ادراک، بحث اپیستمولوژی، بحث این که انسان باید در ادله عقلی و ادله روایی و قرآنی نظر بکنه، اهل تحقیق باشه. تفاوت مکتب اهل بیت علیهم السلام با دیگر مکاتب اسلامی همینه، ما اهل تحقیقیم، ما اهل فکریم. اصلا اولین مخلوق خدا عقله، اولین خلقت خدا عقله، اولین حدیث در اصول کافی عقله، اولین بابش عقله. اصلا عقل کلید ورود به شرعه. شما نمیتونید عقل به کنار بگذارید و بعد ادعا بکنید خب حالا هر آن چه اشاره بکند همان درست است. خدا اگه بخواد یزیدم میتونه ببره بهشت، علیعزبالله زبانم لاخو پیغمبرم ببره به جهنم. خب قاتل و مقتول با هم دیگه مساوی هن. یعنی چی قاتل و مقتول مساوی هن؟ عایشه اومده 20,000 نفر رو به کشتن داده، عایشه ثواب میبره، امیرالمومنین هم ثواب میبره. تازه یه چیز عجیب غریب تر بعضیا میگن، اون چند نفر صحابه‌ای که هستن اومدن جزو گوشه نشین ها شدن و با سپاه عایشه یا با سپاه امیرالمومنین نیومدن، ها حق با اوناست. چه حرف عجیبی زدی. از یک طرف میگید همه صحابه عادلن، همهشونش مجتهدن، هزاران صحابه یا تو سپاه امیرالمومنین بودن یا تو سپاه عایشه، چند نفر گوشه کناره رفتن، هزاران نفر صحابه رو شما تخته‌ای کردی گفتی غلط کردن، اشتباه کردن، جنگیدن، فقط سعد وقاص درست کرد، فقط سعد وقاص اجتهادش درست بود. هزاران صحابه رو شما اومدی گفتی که اصلا اینا ابجدیات دین رو بلد نبودن، همین دو سه نفر بلد بودن. این چه احترامیه شما به صحابه میذارید؟ و موارد متعدد دیگه ایشون در جلد دومش میاره. بعد در جلد دوم ایشون بحث مباحث مرتبط با توحید رو شروع میکنه. خب ما اول اومدیم بحث توحید رو با مقدمات عقلی وارد شدیم، بحث توحید مباحث مفصلی ایشون اومده مطرح کرده در صفات خداوند تبارک و تعالی، در بحث عدل، این که خداوند تبارک و تعالی کار قبیح انجام نمیده، این اعتقاد ما عدلیه است. خداوند تبارک و تعالی برش محاله که یک شخصی که خانه خدا را آتش زده، هزاران نفر کشته، امام حسین کشته، مثل یزید ببره جهنم، ببره بهشت. ما میگیم خدا کار قبیح انجام نمیده، ولی آقایون میگن نه اصلا کرا خدا هر کاری بکنه خوبه، قبیح ها تو داری میگی. بعد مسئله بعدی اینه که خداوند تبارک و تعالی، ما میگیم قرار داره، خدا حکمت داره، خدا عبث خلق نمیکنه، یه پیغمبر یا بفرسته. خب حالا پیغمبر رو فرستاد، چی شد این پیغمبر؟ این همه 24,000 تا پیغمبر، انبیاء الهی، نوح، موسی، عیسی، همه اومدن، خب اینا به چی برسن؟ یه شخص پلشتی مثل یزید بشه حاکم شما، میشه امیرالمومنین شما، شما دینتون رو برید از یک شخص سگباز بگیرید. بحث بعدی اینه که خداوند تبارک و تعالی از معاصی بدش میاد، از طاعات خداوند تبارک و تعالی راضی میشه. کسی عرق بخوره، آدم بکشه، زنا بکنه علیه بالله، هر کسافتی که به ذهنتون بیاد، مثل مغایرت ابن شعبه، مثل معاویه تجارت بت بکنه، همه کار انجام بده، دختر پیغمبرم بکشه، ها این بهشتیه. اینا رو انجام داد، خب اینا رو انجام داد، یعنی یه ثوابی هم میبره. بابا خدا از معصیت بدش میاد، حالا چه صحابه باشه چه غیر صحابه باشه، پیغمبرش هم باشه. اگه خداوند تبارک و تعالی گفته اگه بخوای دروغ ببندی رگ قلبتا میگیریم قطع میکنیم. انشالله که این کتاب دوستان عزیز مراجعه بکنید، کتاب فوق العاده عالیه. انشالله قابل استفاده برای شما باشه. 7 جلده انشالله در جلسات بعدی بیشتر توضیحش میدیم. مباحث مورد استفاده انشالله بوده باشه. آخر برنامه ما هست، التماس دعا از همه دوستان عزیز داریم. یا علی مدد، خداحافظ شما.
اگر شما مدعی هستید پیغمبر در ولی خود دستور داده علی را دوست داشته باشید همونطوری که من دوست شما هستم، چرا صحابه باهاش دشمنی کردن؟
من که نباید به مبنای غلط شما صحبت بکنم. آقای خلیفه دوم هر کسی گفت فقط قرآن سمولاق میمانه.
چطور میشه یک بخشی از دین رو برای مردم نکنید؟ آیا اون شامل کتمان حق و حقیقت میشود؟ نکنید.